بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من قبلا یه جمله درباره اون روز که تعطیل شد عرض کنم، همون بحثی که امروز صبح هم در مسجد اعظم گفتم. من به طور اصولی معتقدم این رقم تعطیلاتی که در حوزه هست نه تنها در شأن روحانیت و حوزه نیست، بلکه در شأن یه مؤسسه عادی هم نیست. ما در شورا وقتی می نشینیم برنامه هایی تنظیم کنیم برای حوزه، روی این فرض بحث می کنیم که در حال حاضر در سال 120 روز درس خونده می شه، یعنی برنامه ها رو 120-125 تنظیم می شه. مفهوم این سخنم خیلی واضح و آشکاره، یعنی 4 ماه درس بخوان و 8 ماه تعطیل. شما هم درساتونو ببینید، ما یک سال 130 روز 135 روز شاید درس گفتیم که کار مهم میکردیم، و الا معمولا 120 روز. آیا واقعا صلاحی که 2/3 وقت حوزه تعطیل باشه؟ 8 ماه تعطیلی. یه روز هم که ما تصمیم میگیریم و میگیم بین تعطیلین رو نباید تعطیل کرد و در شورا تصویب میکنیم و مدارس هم درس خونده میشود، و یه وقت میبینیم آقایون اعزه بزرگواران از دم درس های خارج رو تعطیل کردن، در حالی که بله اعلام هم میشه، ولی بیشترم فشار خود این شاگردان بر اساتید. ما هم که میخوایم بیایم تلفن میکنن آقا 19 دی به انقلاب برخورد میکنی، حرف توش در میاد. توجه داری؟ خب بابا، سردمداران بزرگوار انقلاب 19 دی رو تعطیل اعلام نکردن. خب مراسم هم میگیرن، یه هفته به ماه نمیدونم محرم تعطیل، یه هفته بعد از محرم شروع، یه هفته قبل از فلان، 3 ماه تابستان تعطیل، ماه چی تعطیل، همش تعطیل. و واقعا فرهنگ حوزه باید عوض بشه در مسئله تعطیل تحصیل. ژاپنی ها دنیا رو گرفتن در اون دورانی که فعالیت میکردن برای شکوفایی صنایعشون، در عرض سال چند روز تعطیل داشتن، چند روز انگشت شمار. خب گرفتن دنیا رو هم. حالا ما همونطور که امروز صبح گفتم تصمیم داریم یه تقویمی برای حوزه بنویسیم و در اون تعطیلات رو مشخص کنیم، یه مقدار کم کنیم و تعطیلات بین و تعطیلین و نمیدونم این گونه مسائل و اینها رو حذف کنیم و انشاءالله و یواش یواش این مسئله جا بیفته. اما این بدون همکاری شما آیون نمیشه، باید شماها بخواهید، از اساتیدتون بخواهید که درس به این آسانی ها تعطیل نشه. من عرض کردم یه وقت کسی رفت برای تبلیغ، خب تبلیغی که از کارهای روحانیت اب نداره، برای حج رفت، خیلی خوب یکی از کارهاست، اما توی قم نشستن استاد و شاگرد هر دو حاضر، در اینها تعطیل. چرا؟ بین تعطیلی جشن میگیرن. خب این جشن دیگه، جشن اون شیرینی است و این چراغ است، و منم 4 جمله درباره اون وضع روز و اون کسی که برای تعظیم شعائر در محضرشون میخواهیم سخنی بگیم، خب بگیم و مراسمی باشه، در این حال هم همش تعطیل نباشه. حالا من کار ندارم اون روزهای وفات، روزهای عیاد، اونها سر جای خودش تعطیلات، این تعطیلات اضافی رو فعلا بیاییم بزنیم. اینا رو فکر کنیم. حالا به هر حال انشاءالله رحمان به نهسته تصمیم واحدی گرفته بشه این مسئله. بعد من از اون آقایونی که آمدند و برگشتن واقعا معذرت میخوام، ولی چه کنم، به من خبر دادن آقایون همه تعطیل کردن، دور نمیشه تعطیل نکنید. بگذارم وارد بحث بشویم و ببینیم کی سامان پیدا میکنه. اون وقتی که درس ها تعطیل نخواهد شد انشاءالله، جدی خواهد بود. بسیار خوب، به هر حال در یک محیط منظم کار پیش میره، اما در محیط نامنظم کار پیش نمیره. حالا تو اونجایی که ما توان داریم و بسیار. و اما بحثی که ما داشتیم رسید به اینجا که آیا عام مخصص حجتون فی الباقی ام لا. گفتیم به خاطر این بحثی بحث دیگری رو باید عنوان کنیم که مقدمه این بحث است، آیا عام مخصص حقیقتون فی الباقی ام مجاز. اول حقیقت و مجاز مشخص بشود، ثم الحجه من الله حجه تبیین گردد. درباره حقیقت بودن کلامی از مرحوم صاحب کفایه نقل کردیم. ایشون بعد از اون کلماتی که ازشون نقل کردیم نتیجه گیری میکنن، میفرماید اما عام مخصص در متصل حقیقت است نه مجاز. چرا؟ لانه مستعمل فی العموم و تخصیص للمدخول. یعنی چه؟ عام مستعمل در عمومه، یعنی کل، همون کل. کلو میگیم اکرم، کل عالم ناطق عادل. عالم مقید شده به ناطق، مقید شده به عادل. آیا این ناطق و عادل قید عالمه یا قید کله؟ قید عالمه، عالم عادل، عالم ناطق، کل سر جای خودش نشسته. اگر مدخول عالم بود کل همه علما رو میگیره، اگر مدخول عالم عادل بود کل همه اونها رو میگیره، اگر عالم عادل ناطق بود کل همه اونا رو میگیره. کل لا یتغیر و انما التغییر فی المدخول. عالم مقید میشه. پس عام مخصص در متصل مجاز نیست، کل در کل. در ما هو الموضوع استعمال شد، مجازی هم نیست. این درباره تخصیص متصل که لا یوجب مجازن. تکرار میکنم، لأن تخصیص فی المدخول لا فی عدات العموم. و اما در منفصل، در منفصل هم ایشون میگه تخصیص در اراده جدیه است نه در اراده استعمالی. اراده استعمالی به قوت خودش باقیه. امروز گفت اکرم العلماء، فردا گفت استثنی زیدن. اکرم العلماء در اراده استعمالی به کار رفته و حقیقت هم هست، عام هم هست. فردا از تصنیع میخوره به اراده جدی یا استعمالی؟ بله، به اراده جدی میخوره. پس مجاز لازم نمیاد. مجاز وقتی لازم میاد که تخصیص به اراده چی بخوره؟ استعمالی بخوره. این حرف هایی بود که زدیم. حالا عرض ما این است که بهتر این است که ما در جواب مسئله همون بحث اراده جدی و استعمالی رو که جواب قرار دادیم برای تخصیص منفصل در متصلم همون بگیم در تخصیص منفصل و متصل هر دو قید میخورد، هر دو تخصیص در اراده جدی نه استعمالی. چرا؟ مگر کلام مرحوم آخوند در تخصیص متصل چه عیبی داره؟ ایشون میگه قید به مدخول میخوره، چه عیبی داره؟ الان عرض میکنم ببینید، کلام مرحوم آخوند در مخصص متصل که میگه قید به مدخول میخوره نه به ادوات عموم، چه عیبی داره؟ عیبش این است که کلام ایشون فقط در وصف تخصیص به وصف درست میشه، اما در الا درست نمیشه. کلام ایشون در الا درست از آب در نمیاد. شما وقتی میگه جاء القوم الا زیدن، الا به کی میخوره؟ آیا الا به قوم میخوره یا به جاء میخوره؟ جاء القوم استثنی زیدن، یعنی استثنی زیدن من المجیع لم یجی، الا از قبیل استثناء متصل و جواب مرحوم آخوند در وصف خوب قید به مدخول میخوره، ولی در استثناء به الا و امثال الا خوب نیست. میتونیم بگیم عالم مقید و عادل، عالم مقیدش کنیم، اما وقتی میگه جاء القوم الا زیدن معنیش این نیست قوم منهای زید آمدن قوم از تسنی زیدن من المجی، زید رو استثناء می کنید از مجی. در تخصیص به الا، الا رو نمیشه قید قرار داد برای قوم، کسی هم نگفته. از نظر موازین ادبی الا رو قید برای قوم نمیزنن. اگر الا قید قومه، باید الا از قبیل وصف قوم باشه. الا معنی وصفی نداره، الا استثناء می شود از فعل. ادوات عموم العلماء جاء العلماء جمع محلا بلام. من میگم جمع محلا بلام عمومه یا نه؟ الا وصف برای علماست یا الا متعلق به جاء است؟ از نظر موازین ادبی چیه؟ الا از قبیل وصف برای علما، رو موازین ادبی الا وصف نیست. نیست این الاها، اون الای وصفی آدم میرسم، این الاها الای وصفی نیست، معنی وصفی نداره که شما بگید اکرم العلماء الا زیدن. الا زیدن یعنی لا تکرم زیدن، الا زیدن یعنی لا تکرم زیدن، همه هم تبادر وزشون میشه. نه اکرم العلماء الا زیدن یعنی علماء الا زیدن اکرم، علماء الا زیدن اکرم، الا وصف نمیشه برای علماء، هیچ ادیبی اینو نمیگه، الا میخوره به حکم. اکرم العلماء الا زیدن یعنی لا تکرم زیدن. احسن، از تسنی اکرام زیدن، نه از تسنی زید رو از علما. خلاصه این واضحه، روی موازین ادبیه الا وصفی برای علما نمیشه. بله یه جای معین الا معنی وصفی داره، مثل الف سنت الا خمسین عاما، فلبث فی قومه الف سنت الا خمسین عاما، اینجا هزاره به وصف الا خمسین، هزار منهای خمسین در عدد اینطوری میشه، فلبث فی قومه الف سنت الا خمسین عاما، در اونجا الا رو ممکنه به معنی غیر بگیری، بگیم لب صفی قومه الف سنه غیر خمسین آمد، که این وصف الف بشه. اما الای استثنایی معمول به حکم میخوره، نه قید مدخول میشه. پس جواب مرحوم آخوند که از راه قید مدخول وارد شد، تنها در مورد وصف صادقه، اما در تخصیص به الا و امثال الا نمی شود قید به مدخول زد. باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ همون بیانی که در تخصیص منفصل فرمودن، در تخصیص منفصل فرمودن تخصیص از اراده جدیست. این رو همین بگیم، بگیم اکرم العلماء، علماء همه است، همه استعمل فی الارادت الاستعمالیه در عموم. پس الا چیه؟ الا میخوره به اراده جدی. بله به اراده جدی میخوره، تخصیص با الا به اراده جدی میخورد، لفظ استعمال در عموم شده، عموم در عموم، همه عموم استعمال در عموم شده لفظ. چرا نداره؟ بسیار خوب، قرینه میاره. شما وقت میگی که زیدون کسی رو رماد، من از کجا بفهمم منظور شما سخاوته؟ قرینه میارید. شما هم که فرمودی اینجا اکرم العلماء، منظورتون غیر زید بوده، از کجا بفهمم؟ از کلمه الا زیدن که میگید، الا زیدن قرینه می شود که من بفهمم اراده جدی شما همه علما نبوده، بلکه اراده جدی شما غیر زید بوده. از تطابق ارادت اینه اگر قرینه ای برخلاف نباشه، الای به این درشتی که قرینه ای برخلاف شده است. چرا من استعمال در غیر موضوع دارم؟ علما یعنی همه علما، واقعا علما به معنی همه علما است، نه به معنی بعضی علما است. الا زیدن یه قرینه متصله است که بیان مراد جدی رو میکنه، میگه مراد جدی من از علما غیر زید بوده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما نمیتوانیم در همه موارد استثناء، همه موارد تخصیص، تخصیص رو به مدخول بزنیم. گاهی تخصیص میخورد به حکم نه به مدخول، و در اینجاها کلام مرحوم آقای آخوند درست نمیشه. ببینید تخصیص شبیه همون کنایات. کنایات چطوره وقتی میگه زیدون کسی را رماد اراده استعمادی به قوت خودش باقیه و شما اراده جدی میگید سخاوته؟ قرینه اقامه کرده، اینجا هم قرینه اقامه کرد که من این که گفتم علما، همه علما مرادم نبود، مراد جدیم ولو مراد استعمالیم همه علما بود، چاره ای نداشتم همه علما رو بگم بعد دونه دونه اونهایی که نمیخوام منها بکنم، عبارتی دیگه نداشتم. شبیه اون، نمیگم کنایه است، میگم شبیه تفاوت اراده استعمالی جدی که در کنایات هست در عام مخصص هم هست. چطور در منفصل میگید شما؟ خب همون که در منفصل میگید در متصل هم میگید، چه فرق میکنه؟ در منفصل میگید تخصیص اخراج از اراده جدی است نه استعمالی، در متصل هم همین بگید. چرا؟ برای اینکه گرفتار نشید در تخصیص به الا، الا به مدخول نمیخوره از نظر موازین ادبی، الا به مدخول نمیخوره، نمیشه. بگذرم، مرحوم محقق نائینی در اینجا کلامی داره، مسئله اراده جدی و اراده استعمالی رو میخواد پاک منکر بشه. یا اصلا منظور شما از اراده استعمالی چیه؟ چیه؟ تکرار میکنم، محقق نائینی در اینجا کلامی داره و تقسیم اراده رو به جدی و استعمالی منکر میخواد بشه و بیانی داره در اجود و تقریرات. بله، جلد 1 صفحه 447. 447 چی میگه؟ میگه آیا این اراده استعمالی که شما میگید منظورتون چیه؟ منظور شما از اراده استعمالی چیه؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال عبارت شد، من یه دو خطشو نوشتم، یه احتمال این است که مراد از اراده استعمالی اراده ایجاد المعنى البسیط، ارادت و ایجاد المعنى البسیط العقلانی لفظ. منظور از اراده استعمالی اراده ایجاد معنی بسیط عقلانی به لفظ، یعنی با این لفظ که میگم ایجاد معنا میکنم در ذهن شما. لفظ رو که میگویم ایجاد معنی میکنم در ذهن شما، معنی زید، معنی امر، علما، نمیدونم رقبه، مؤمنه، ایجاد معنای در ذهن میکنه. ان ارادت ایجاد معنی البسیط العقلائی باللفظ به حیث کان اللفظ والاراده، به حیث کان اللفظ والاراده مغفولین عنهما. یعنی چه؟ به حیث کان اللفظ و الاراده مغفولین عنهما هین الاستعمال. میگه ها ایجاد میکنی، موقعی که ایجاد میکنی با لفظ معنی را، ششدانگ حواس تو معنی لفظ مغفولن عنه، ارادم مغفولن عنه، لفظ مغفولن عنه مثل مرآته، ارادم مغفولن عنهاست مثل مرآته. ششدانگ حواس تو معنیه، ایجاد معنی. میگه اگر منظور از اراده استعمالی این باشه، این همون اراده جدیه، اراده جدی ما چیه؟ ایجاد معنیست در ذهن مخاطب و در حال ایجاد، هم لفظ مغفول ان هست هم اراده، کلاهما مغفول ان هماست. درست؟ اگر منظور از اراده استعمالی این باشه، این همون اراده جدیه. اراده جدی چیزی غیر از این نیست، این است که ایجاد معنا بکنن به وسیله لفظ، در حالی که لفظ مغفول انهاست اراده هم مغفول انهاست. اجازه بدی تمام نشد. و اگر منظورتون از اراده استعمالی همون اراده هزلیه است، هزلیه یعنی شوخی، میگی زید آمد بلنش استقبال کن، شوخی میکنی. اگر اراده استعمالی به معنی اراده هزلیه است فی مقابل اراده جدیه، اینا دوتا میشن. ولی اراده هزلیه که از محل بحث ما اصولیا خارجه، یعنی میخواید بگید عمومات کتاب سنت اراده هزلیه درشه؟ هزله؟ شوخیه؟ این که محل بحث ما نیست. پس اگر معنی اراده استعمالی اولی باشه، این همون اراده جدی است. اگر معنی اراده استعمالی اراده حزدیه باشه، این خارج از بحث ماست. کی میگه عمومات کتاب و سنت در حزل و شوخی به کار رفته اند؟ حدی نمیتونه اینو بگه. میگه آم حزله، اونی که جدی هست خاصه، یعنی خدا شوخی کرده اینو گفته. عفو بالعقود شوخیه، هزله، این که احدی نمیتونه بگه. و به این ترتیب بساط ارادتین برچیده شد. این اصاره و خلاصه کلامش. خب وقت ایشون وقتی آمد اراده استعمالی و اراده جدی رو نفی کرد، مشکل عام مخصص رو چه رقم حل میکنه؟ تکرار میکنه، ایشون وقتی ارادتین رو منکر شد، مشکل عام مخصص رو چطور حل میکنه؟ جواب، ایشون همه رو از طریق تقیید مدخول حل میکنه. هر دو رو از طریق تقیید مدخول حل میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه همان گونه که در تخصیص متصل قید به مدخول میخورد، ادوات عموم به قوت خود باقی بود، در منفصل هم قید به چی میخوره؟ به مدخول میخوره. ادوات عموم به قوت خود باقیه. یعنی جوابی که مرحوم آخون از شق اول داد، ایشون در شق دوم هم میگه. عکس ما، ما جواب شق دوم میکشندیم به شق اول، ایشون جواب شق اول میکشندیم به شق دوم. چی میگه؟ میگه در شق اول گفتیم که قید میخوره به مدخول، ادوات عموم به قوت خود باقی است. در شق دومم که تخصیص منفصل باشه، قید رو به مدخول میزنیم و ادوات عموم به قوت خود باقی است، هم در متصل هم در منفصل. قید به مدخول میخورد هم در متصل هم در منفصل. این خلاصه کلام این بزرگ واره. و اما فی کلامهی جهاتون من النظر، اولا این که ایشون منکر شد ارادت این را، این حرف درستی نیست. ایشون در مقابل فرق بین کنایه و مجاز چی میگه؟ آن فرق بین کنایه و مجاز، کنایه هزل که نیست، هزل شوخیه، نه زیدان کسی را رماد شوخی که نمی کنه، کنایه غیر است، هزله. ایشون چی میگه جواب دادنش؟ سیال خو، پس شما اراده استعمالی جدی را قبول داری. ایشون میگه اراده استعمالی جدی نداریم. اگر استعمالی به معنی ایجاد معنا به وسیله لفظ باشه، اما جدیه دیگه. جدی استعمالی چیه میفرمایید؟ استعمالی اگر منظور هزل کتاب و سنت هزلیات درش نیست. ایشون فرق بین کنایه و مجاز رو چی میذاره؟ این جواب نقضی. ثانیه، در اینجا یه معنی سومی هست غیر از این دو معنایی که شما محقق نائینی فرمودید، یه معنی سومی که منظور اونه. منظور از اراده استعمالی ایجاد معنی در ذهن مخاطب است، اما به عنوان مقدمه برای انتقال به معنی دیگر. تکرار میکنم، منظور از اراده استعمالی ایجاد معنی در ذهن مخاطب است، اما به عنوان مقدمه برای انتقال به معنی دیگر که جدی اون معنی دیگره. حالا هنگامی که میگه زیدان کسی را رماد، دقت کنید، در زمان زیدان کسی را رماد واقعا میخواد ایجاد بکنه کسرت رماد رو در ذهن مخاطب، ولی هدفش این نیست که رو کسرت رماد بیسته، بلکه میخواد اینو نردبانی قرار بده و مقدمه قرار بده برای انتقال به لازمش. لازمش چیه؟ بله، سخاوت. لازمش سخاوته. میخواد اجازه بدید، میخواد منتقل بشه، انتقالا عرفیا لا انتقالا عقلیا، میخواد منتقل بشه. معنی اولی رو که مقدم است ما میگیم اراده استعمالی، معنی دومی که زل مقدم است میگیم اراده جدی. شوخی نیست، عزل نیست، حرفایی که ایشون گفت نیست، درسته منظور ایجاد معناست، اما گاهی ایجاد معنا میکنه رو معنا میسته، گاهی ایجاد معنا میکنه لینتقل منه الى معنا آخر هو المطلوب. اولی را که مقدمه است میگیم اراده استعمالی، دومی که ذل مقدمه است و مطلوب حقیقیه میگیم اراده جدی. پس یه معنی دیگری داره که با هیچ کدام از دو معنی شما درست نمیشه. حالا بیام در ما ننفی اما خواستم بگیم، مولا آمد گوه اکرم العلماء، از اکرم العلماء ایجاد کرد معنی تمام علماء. ولی مقدمه بود برای چی؟ برای اینکه زید و عمرو بکر رو خارج کن. مقصود حقیقیش غیر از زید و عمرو بکر بود. پس همه علما را آورد تو ذهن شما، بعد یه چند تا رو منها بکنه برسه به مقصود واقعیش. ایجاد عموم مقدمه بود، هدف خصوص بود، خاص بود. چرا راه دیگه نداشت؟ چیکار بکنه؟ چی بگه؟ علمای الا زید و عمر اسم ندارن، دارن؟ علمای الا زید و عمر اسم ندارن. ناچار بود عمر بگه تو ذهن شما همه رو ایجاد کنه، بعدم اونها رو منها بکنه تا به اراده جدیش برسه. اولی میشه اراده استعمالی، دومی میشود اراده جدی. واقعا عرف از کسی رو رماد خاکستر زیاد نمیفهمه، توجهش یعنی عبور میکنه، اما از کثیر معنی زیاد میفهمه یا نه؟ از رماد معنی خاکستر میفهمه یا نه؟ میفهمه ولی عبور میکنه، یعنی روش نمیسته، منتقل میشه. غلا وقتی میگن زید در خانهش وازه، از در در میفهمه، وازم واز میفهمه، از واز بسته نمیفهمه، از در دیوار نمیفهمه. میدانم، ولی وقتی میگه زید در خانش بازه، از در دیوار میفهمه یا در؟ از در دار میفهمه، از بازه باز میفهمه یا بسته میفهمه؟ باز میفهمه. منتها رو این نمیخواد بیسته، میخواد از این منتقل بشه به سخاوت. آدم های سخی در خانشون بازه، ما این لازم رو میگیم برای که ملزوم رو بفهمیم، مقدمه رو میگیم برای این که زل مقدمه رو بفهمیم. نظر عبوری داره، از اینجا بگذرد. نتیجه چی شد؟ من نتیجه گیری کنم. نتیجه این شد معنی معقولی دارد اراده استعمالی و اراده جدی. اراده ایجاد معنی به وسیله لفظ گاهی به عنوان مقدمه است للوصول الى معنی آخر، گاهی به عنوان ذل مقدمه است. منتها حق با شماست، عرف این الفاظ رو نمیفهمه، این تحلیل های ما رو نمیفهمه، ولی عرف نتایج اینها رو میفهمه. یعنی واقعا وقتی میگن کسی رو رماد، کسی رو رماد به ذهنش میاد به عنوان معنی اولی، فورا هم منتقل میشد به سخاوت به عنوان معنی دومی. این تعبیراتی که ما میگیم عرف نمیفهمه، اما اصاره اینها رو میفهمه. نتیجه این شد ما دو رقم اراده داریم، اراده جدی، اراده استعمالی. اراده جدی اون مقصود واقعی است، اراده استعمالی مقصود مقدماتیه که میخواهیم از اون منتقل به ذل مقدمه بشیم، نردبانی است برای ما. معنیش این است که شما اصول رو ببندید، بذارید کنار، بگید خدایا، خداوندا، این اصول ما رو از فقه آل محمد دور کرد، ما اصول نمیخوایم. معنی حرف شما اینه دیگه، این نیست دیگه. اصول که ما رو دور نمی کنه از فقه. من قبول دارم بعضی جاهای اصول افراط درش شده، زیاده روی شده و یه تعبیرات غیر عرفی آمده، فلسفه و معقول رو قاطی کردن با اصول، اونا رو جلوش گرفت. ولی واقعا اگر ما عام مخصص حقیقتون فی الواقی او لیس به حقیقتون فی الواقی، اگر این مسئله رو حل نکنیم، حجیت عام مخصص زیر سوال میره. بعد اینا رو درست کنیم بتونیم وارد بشیم. بعد میگن اساتین علم اصول گاهی 6 نفرن 6 مطلب گفتن، اساتین فقه هم گاهی 8 نفرن 8 مطلب گفتن، چیکار میکنید؟ آیا خمس تعلق به عین میگیره یا تعلق به ذمه میگیره؟ علا نحو اشاعه است، علا نحو ملکیت است، علا نحو رهنیت است، علا نحو شرطیت است. او هفتش تا مبنا در باب خمس هست، اونجا هم اختلافه. اختلاف در هر علمی هست این مانع از بحث و تحقیق نمیشه. بگذرم، به هر حال ما باید اصول رو از طریقهای، البته اینه من قبول دارم که اصول رو باید به سوی عرف کشید نه به سوی معقول و فلسفه، چون اصول یه علمیست بیشتر بر محور عرف دور میزنه نه بر محور معانی فلسفیه تکوینیه خارجی. این اعتباریاته. علا کل حال از بحث دور نشیم. و اما سالسن، سالسن یعنی سوم از چی؟ از اشکالاتی که به محقق نائینی عرایزی، مناقشاتی، تعبیر هرچی میخواید بکنید، مناقشاتی که در مقابل کلام این بزرگوار و این اصولی فحل داریم. سالسن این کلمه ایجاد المعنایی که ایشون گفت، این عطف بر نظریه ایست که در باب معانی حرفیه گفتن که ایشون همه این معانی رو ایجادیه میدونن، میگن لفظ ایجاد معنا میکنه، ایجاد میکنه. کلمه ایجاد المعنا به لفظ ناظر به مبنای ایشون در باب معانی حرفیه که معانی الفاظ را ایجادیه میدونن، کلها ایجادیه. ولی ما در اونجا مفصل گفتیم معانی الفاظ حکایت نه ایجاده. بله در یه جاهایی که انشاء ایجاده، هر کجا معنی انشائیه ایجادی، ولا بقیه شکایته. زید ایجاد معنا نمی کنه، حکایت آینه ایست برای حکایت نه ایجاد. ندا ایجاد، یا مثلا عبدالله، این ایجاد نداست. یا مثلا افعل، لا تفعل، ایجاده، انشائه، امره. اما ندا یا مثلا تمنی، ترجی، اینا ایجاده. ولی لفظ من ایجاد نمی کنه، حکایت می کنه. فی حکایت می کنه، هم در معانی حرفیه هم در معانی اسمیه، همه اینا حکایته الا موارد خاص که ایجاده، همه شکایت ایجاد نیست. خب هر حکایتی یه چیزی تو ذهن مخاطب میاره، اگر این ایجاد باشه هر حکایتی ایجاد. ما میگیم معانی علا قسمین، معانی داریم جنبه حکایت داره، یعنی الفاظ علا قسمین، الفاظی است که حکایت از معانی میکنه، وزه الفاظی هم هست ایجاد معانی میکنه. اونایی که ایجاد معانی میکنه غیر از اونهایی است که حکایت از معانی میکنه. این نظر مبارکتون باشه تا فردا این بحث رو جمع و جورش کنیم انشاءالله.